Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin.
Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed fa'jil
fa'jil. Ve lahnatullah ala a'da'ikum ecma'in. Estaizu billahi s-sami'i l-alim min ash-shaytanir rajim. Allahumma bahtiqna lima tuhibbu ve tardah. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حتى محمد ظالم محمد وآخر توابع له على ذلك. اللهم لعن لشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوالی بود که عزیزان قبلا فرموده بودن درباره عفت چشم، به خدا توفیق بدهد خدا که انشاءالله این جلسه تا اون حدی که در توان هست محضر استاد بزرگ و سال من خیلی فرمنده میشم جسارت میشد بر حالا عفت چشم یا عفت زبان یا عفت شکم یا عفت فرج و یا هر عفت دیگری از اعضای انسان که خود نوعی عبادت است و عدم رعایت آن نوعی گناه. لذا مناسب هست که از باب مقدمه یک مختصر اشاره‌ای از خود گناه بحث بشه تا نتیجه گیریه در این موضوع و سؤال انشاءالله زودتر برسیم. البته بحث از گناه یک مقوله است بسیار گسترده که جا دارد در یک جلسات مستقل انشاءالله این بر اساس آیات و روایات و عقل بحث بشه و الان خیلی اجمال و اشاره‌ای که در حد یک مقدمه باشد. مستحضر هستی که هر چیزی هر شیئی در آن شیء بودن خودش به یک سری نظامی وابسته است. ذره ای از این نظام موجودیت او تغییر بدهیم آن شیء آن شیء نیست و هرچه آن نظام رو تکمیل‌تر بکنیم این در مسیر تکاملیه و قابلیت وسعت وجودی از نظام هستی برخوردار هست. هرچه این نظامی که به اون وابسته هست ازش کم بکنیم ازش بزنیم این به طرف عدم به طرف بر علیه موجودیت خودش داریم باش اقدام میکنیم. این به قاعده کلیست. هر عقلی این رو میفهمد. ما مثلا وقتی یک دیک شیری رو که میخواستیم ماست درست بکنیم و نظام او رو دقیق‌تر می‌کنیم همینطور ازش کره در میاد دقیق‌تر می‌کنیم تا بره بالاتر. همین که در حیات مولکول‌های اون اخلال ایجاد می‌کنیم این دیگر از اون وضعیت می‌افته و از وضعیت حتی شیر بودن هم می‌افته و از بین میره. این در وضعیت نظام موجودی خودش دارد بالا و پایین میره. یک درختی که هی این رو رشد میدهیم، درجه وجودیش رو بالا میبریم و در این مسیر نظام او هر ضربه که بهش وارد میکنیم نه تنها به اون نمیتواند برسد و بلکه اون وضع موجود خودش هم دارد از دست میده تا بپوسد و از بین برود. البته از بین رفتن نه به اون معنای حقیقی، چون هیچ موجودی وقتی موجود شد اثبات کرده اند دانشمندان که دیگه عدم در کار نیست، اما بحث ما از این وضع موجود بودنش دارد نقص پیدا میکند، عدم به طرف عدم میرود. حالا با این قاعده کلی باز یک دقت دیگری خواهیم داشت به این که هر از موجودی اون نظامی که بر اون قرار گرفته وابسته است، این نظام پیچیده تره، دقیق تره، حساسیت اون در برابر اون معارضین خودش قویتر، عمیق‌تر، جدی‌تره. مثلا فرض فرمید الان شما با این پوست دستتون یک خروار هیزم رو اینور اونور بکنید، دستتون چندان آسیب اساسی نمیبیند، اما همین پوست اینقدر لطیف شده، حساس شده، شده پوست چشم. مثلا پوست چشم علشی پوست چشم نیست، نظام او به تناسب نظام این بسیار دقیق‌تر و ظریف‌تره، از یک حساسیت‌های خیلی بالایی برخورداره، سیستمش از طرف فوق العاده است تا به اینکه هست. لذا از این یک خروار هیزم یک غباری بیاد به این پوست بخوره چی؟ چه مریضی ها تولید میکنه در اون؟ چه عذابه های دردناکش ایجاد میکنه؟ چه تخریبی داره به لحاظ ظرافت سیستم و وضعیت نظامشون دارد؟ بر نمیتابد اون یک غبار رو. مثل پوست دست نیست که خیلی راحت با اون کراهت خاص خودش. بنابراین میبینید مثلا شما برای یک مثلا یک گوسفندی، حالا گوسفند دیگه، یک الاغی فرض کنید، 100 تا سیلی بهش بزن، این برایش فوقش اینه که دردی که اون لحظه میگیره همونه، بقیه عین حالش نیست، چون نظام وجودیش اون موقعیتی که در اون نظام برقرار گرفته هم مقداره. اما شما بیاید یک آدم متشخصی، نه اینکه 10 تا سیلی بزنید، یه دونه سیلی بزنید، باید یه اخم بکنید، اخمی که در مثلا شخصیت کشنده باشد برای در اون زندگی. ببینید نظام وجودی و اینقدر لطیفه، اینقدر ظریفه، اینقدر پیچیده، حساسه، چون یک دونه اخم معنیدار، توبیخدار، این رو شاید مدتها تو غم اندو بیندازه. چرا؟ چون این هر دو موجوده، اما نظامشون موجود الان به اون پابرزاست، به این بایی یکی نیست. همینطور مثلا میبینید که کسی که حس بویایش آسیب دیده، این یه لفظی نیست که ما میگیم حس بویای آسیب دیده، هی سی نون علیف سی نی به آسیب دیده، یه واقعیتیست که یک سری نظام اینجا از کار افتاده. و رضا شما از کنای لجن یزن لفظید، از شما لزم بگذره، این حالش نیست. اما یک کسی که این نظامش سالمه چی؟ از 100 متری 200 متری دلش به هم میخوره، اصلا وضع اوضاعش به هم میریزه، درد میکشه، میخواد از اونجا هر طور شده فرار بکنه. این ظاهر قضیه است. در عالم واقع مقدار درجه وجود و نظام او کامل تر از این یکی است و اثر اون تخریب فوراً کارش رو میذاره. بنابراین گناه خب در اون معنای حقیقی خودش، یعنی هر قدمی که برخلاف، هر فعلی که برخلاف قانون خدا باشد، خب یک معنای اصلی خودش. حالا این برخلاف مراتبش چی هست؟ دیگه شامل هر مرتبه خودش هست دیگه، چه در حد تضاد باشد، چه در حد عصیان باشد، چه در حد خطا باشد، به هر مرحله از مراحل خودش برخلاف قانون خدا. قانون خدا با اون معنای تعبدیش یک معنای وسیعی دارد که ما ازش میگذاریم فعلا در اون معنای خیلی ابتداییش که قابل دریافت هر انسانی هست و هیچ تعصبی از اینجا ما از این سه تعصب دینی و مذهبی هم به کار نمیبریم. این رو میذاریم در معرض وجدان هر انسانی، هر موجود انسان در حدی که عقلش برمیده کار میکنه. میگم آقا هر اقدامی بر علیه نظام وجودی خودت انجام میدید که اون مقدار از موجودیت رو تخریب میکنه، اون مقدار تو رو به طرف عدم، اون مقدار تو رو از مسیر رشد و کمالت باز میداره، کارش بر علیه خودت انجام میدید، یقینا این در موجودیت خودت یک اثر تخریبی درد آوری خواهد داشت. چه این درد چیه؟ حال این درد فعلا باشد، این درد فقط اون نیست شما احساس سوز میکنیم اینه فقط، نه، این درد احساسمون در اون میدان فهممون به اون مقدار ظهور پیدا کرده. درد همون عدمیست که در ما ایجاد شد، درد محرومیتیست که نگذاشت به اون تکاملشی میخواستیم از لذتهای اون بهره ببریم موندیم. درد یه احساسهاییست که اگر اون ابزار حسی انسان باز میشد، اون وقت از جندیدگی این لذن اون احساس که می کشید می فهمید یعنی چه. یک کسی که مادرزاد حس بویاییش فلزه هیچ کار نمی کنه، او هیچ نمی تونه متوجه باشه که وقتی میگه درد لذن آدم رو می کشه عامل چه مرضهاییه، این خیال میکنه یعنی یه چوب دستی بهش بزنی همچون چیزیه. میگیم آقا این درد شد این نیست که شما چوب دستی دستت خورد احساس کردید، به انواع العذاب تو دعاها داریم، هر عذاب وقتی این دست چاقو میبره یه جور درد دارد، وقتی برش آب جوش میریزیم یه درد جور دیگری دارد. این درد یه قسم نیست. وقتی من که درد میکنه، این که حس بویاییش فلج مادرزاده، وقتی بهش بگیم که شما از فهم یک سری دردهایی که برات وارد میشید و تو رو محروم میکنه چه و چه، هیچ متوسطی یعنی چه. اما اون کسی که اون مشامش تبابت شد به کار افتاد، اصلا گفتن لازم نیست برای اون. این خودش رو از درون بدون کسی بهش چیزی بگه، آموزشی بده، توصیه بکند، هیچ، از درون با همه وجود از درد این لجن فرار میکنه، خودش رو جمع زور میکنه. پس با این مختصر مقدمه مطلب خیلی واضحه. عفت شکل نوعی انسان خودنگهداری است، نوعی در واقع همون تقواست به یک صورت خاص خودش، چه ایجاد می شود؟ یک، انسان اگر اون برنامه های تربیتی چه عمل بکنه، چون ها نوعی تغذیه میکنه انسان رو، رشد میده. این بچه که در گهواره همون حس بویایش سالم بود، اما به اون رشد نرسیده، این بویی که میگیره اعصابش میده اینو بگیره و ازش اثر بگیره. در اثر این تغذیه های شیر و میوه و نان و غذا و گوشت اینها هی تغذیه میکنه و مراقبت هم میشه، رشد یواش یواش میرسه به اونجا که اون بجیره این بورو. این دستور دهنده ها نوعی غذاست، یعنی انسان به این مرحله رسید نیاز دارد یک غذاهای خاص دیگری هم تغذیه بکنه. این بوی لجن رو میفهمه در اثر این تغذیهش رو شد دیروز تو گهوار میفهمی، بلی عجیبه، نه تنها نمیفهمی بلکه از خوشش هم میومه. اون بچه هایی که تو قنداقه مثلا یک چهار پنج ماه هست، اگه مادرش او رو پاک نکنه همینجور بمونه، اگه چند ساعت بگذره بری میبینی که با نجاست خودش رو بازی میکنه، کیف میکنه، گاهی میخوره کیفی میکنه، این حالش هم نیست، تو رشد به اونجا نرسیدیه. اما همین اگه یه خورده تغذیه بشه و رشد پیدا بکنه، اصلا اسم شنیدن رو سر غذا بیارید از رضا میفته. اینقدر این وسعت پیدا شدن انسان، این تغذیه هایی که از نظر مادی شیر بخوره و ماست بخوره و نمیتونم نون بخوره و غذا و گوشت و کنترل از آفتاش از پنجره نیفته و آتش نست، همین ها آخر میرسه به بچه یه جایی که الان زود دریافت میکنه. شبیه این تغذیه یه تغذیه دیگری در انسان، همین دستورات تربیتی نوعی غذاست. اینها بارها عرض شد یه چیزهای ابداعی نیست، همون آیات روایاته، اون تا آوردن متخصصین ها رو ترتیب دادن، منظمش کردن، قابل تغذیه و تمرین و تربیت کردن. مثلا وقتی شما قوانین ادبیات صرف و نحو رو دقت بفرمایید، خب همه اینها تو قرآن پخش شده، همه اینها پخش شده. قرآن کتاب ادبی صرف و نحو نیست، اما یک متخصص صرف و نحو میاد همین قوانین که پخش شده سراسر قرآن از اونها اینها رو میگیره و طوری مدون میکنه، ردیف میکنه، تنظیم میکنه که اگر انسان 40 سال خودش میخواست اینها رو از قرآن بگیره تا یک قوانین صرف و نحو بفهمه و ادب عربی رو بفهمه، شاید بازم به جا نمی‌رسید. اما الان یک سال اگر بخواد اونها رو منظم اینطور تنظیم شده ترتیب یاد بگیرد، بعد یه سال دیگه قشنگ هر سال قرآن بخونه بدون منارسیه. پس در واقع این برنامه های تربیت نفس یک برنامه های ابداعی و اختراعی نیست. بزرگان زحمت کشیدن همچنان که احکام فقهی ظاهر و فقهای ازام زحمت کشید از آیات روایات ردیف کردن، تنظیم کردن، قابل دسترسی، قابل عمل برای دست ما گذاشتن. رساله داره کسی بخواد خودش برداره مثال بفهمه، 40 سال بخواد رو قرآن کار کنه، حدیث کار کنه، همینجور دیمی باز نمیتونه مثل آنطور که رساله قشنج مدون و منظم شد اختیار بزنه بتونه انجام بده. این همون قرآن است، همون آیات روایاته. رساله اختراع فقیه نیست. این مثال تربیت نیست، همون آیات روایات متخصص مربوط ها این آوردن، علمای بزرگ اینا را طوری تنظیم کردن که قابل دسترسی و قابل استفاده جدی و منظم به فردی باشه که در کوتاه‌تر مدت وسیع‌تر بهره رو از آیات روایات بگیره، تغذیه بکنه خودش رو. منتونها در راستای تخصص خودش اینم در یک پس یک این که این دستور عملهای تربیت رو ما به عنوان غذا توسع اهمیت تغذیه بشه، این حس بویایی عالم مادی من از این غذاها تغذیه شد، از کودکی حالا به انزام رو رساند و الان از صدمتی حتی اسم و نزاست میاد دلم به هم میخوره، اینقدر جدیست برای من خود به خود خودم رو زمانتور میکنم. این غذاها هم اون مشاعر باطنی شعورهای باطنی من رشد میده. چه میشه رشد بکنه؟ اسم گناه، نه چه گناه بکند، نه اینکه نجس رو بخورد، نه اینکه اسم گناه رو بشنود، نه اینکه نجس رو فقط ببیند، این لجن رو اسمش حتی اگر بیادش به هم بخوره. این غذاها اون مشاعر رو اینطوری رشد میده که این مشاعر، این شعورها، این احساسها که این حس بویایی با این غذا، این رشد، این نجس مادی، اون غذاها با اون رشد، آن شعور بالا، این نجاسات باطنی، این براش یکی از علتهایی که نمیدونم تمام علت اینها، یکی از علتهاش شاید این باشه که به ما دستور دادن از نجاسات پرهیز کنیم و دستورات خاصی دادن، این نه به خاطر است که ما این همه وسواس بشیم، اونا برای خود یک امتیاز هم بدونیم، ای مردم ببینیم چقدر پاک دقیقم، نه، این یه نمونه است از این که من بفهمم اگه گفتم گناه نجاست جند وحشتناک کثیفه چه و چه، بفهمم یعنی چه چطور چیزیه. این نمونه ظاهری مادیش رو به نشون میدن تا از این انتقال پیدا کنم اون رو متوجه باشم. پس یک اهمیت جدی برای این تغذیه های روحیمون که ما رو به سرعت رشد میدن به فضل الهی و انسان طبعاً جمع زور میشه، مشمعز میشه وقتی اسم گناه میاد، تا چی برسه خوشش بیاد، علت اینه به سوی گناه میرم چیه؟ یه لذت خیالزش دارم دیگه، علتی که بچه دارد با نجس خودش در 3-4 ماهگی بازی میکنه، میخوره، کیفم میکنه، چرا؟ ناش ازش لذت وهمی دارد، وهمن این لذتش ایجاد میشه، او رو میکشه به اینجا. این لذت وهمی است که در اثر این رشد و استمرار در این تغذیه اون از بین خواهد رفت، اون لذت وهمی، و به جای اون جندیدگی اون محسوس خواهد شد، محسوس، نه تشریفاتی، تعارفاتی، ریاکارانه، تزویربازانه. سلام علیکم. اینجوری نیست. چه کسی در خلوت 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 از یک جندی مثلا تو پوز بده، تو بین مردم باشه، یه جور این امر طبع وجودش دیگه، این اثر رشد اوست. خلاصه هر چیز رو بخواهم بس کنیم، مطلب پس یک اهمیت جدی برای برنامه های تربیتی تغذیه. دو، تفکر در حقایق نعمت های خدا ما داده، اون تغذیه تمام وجود ما رو رشد میده، اون جای خودش بسیار قوی است. البته تدریجی است، زمانبر هست، اما خیلی قوی و جامع. تا ما به اون مراحل برسیم، اون قوه عقل و فکر به ما خیلی جا کمک میکنند. این اصلا نردبان مطمئن نیست برای من، قوه عقل، تا هنوز به اون معنای شکوفای شعور باطنی نرسیدیم. خیلی همه جای به درد ما میخوره، چرا راه ما تا اون مرحله برسیم. لذا بشینیم قوه عقل رو فعال کنیم، تمرکز بکنیم در نعمتهاش خدا ما داده، این عقل رو فعال کنیم در این زمین. البته اگر در یک شرایط مناسبی باشد این اثرش بیشتر خواهد شد. مثلا یک وقت من وقتی که گناه پیش میاد دارم به اصطلاح تفکر میکنم، یک وقت در یک فرصت کافیه که خلوت هست و با تمرکز راحت میتونم یک فضای خاصی که قشن تمام حواسم نفوذ بکنه، فرو بره در اون تعمقش دارم میکنم، طبیعیش این اثرش چیز دیگری خواهد شد. در همچون فرصتی بشینیم مقداری در نعمتهای خدا عمیقا فکر کنم. مثلا در همین چشم به فکر عمیقی فرو برم، خودم رو مذمت کنم، توبیخ کنم، بگم آی فلانی، آی بیچاره، آتو چرا توجه ندارید، این چشمش خدا بهت داده، این نعمت چه نعمت عظیمی است. دو دقیقه جمعه اینو کور بکنم با دست خودم، ببینید چه لوای میاد، راستینه چه میشم، آیا راست راستی محال هست یک روز این چشم از من گرفته بشه، محاله یا ممکنه، چه نمونه هاییست. خودشم پیش بینی میکرد، هم نشسته بود سر سفره عیش عوض کیف خودش میگفت و میخندید و میخورد، یهو اصلا متعدد یه شیشه از کجا پرید رفت چشم رو در آورد. یه بند خدای بچهش، یه بچه در و دانه، چه زرنگ باهوش فوق العاده، نشسته بود بازی میشد و دادشش میزنه لامپ، درزا شیشه تا زم و زور بشن رفته چشمشو در آورده. هیچ دو دقیقه پیشه معلوم نبودیم اتفاقی افته، محال که نیست، اتفاقی افتاد. اون وقت چقدر آرزو داره نعمت دوباره به دست بیارید، چقدر آرزو دارید. خب حالا بهتر از اونه بهت دادن دیگه، اونه برای چی دادن به تو؟ هدف از این چه به تو داده برای چیه؟ و شما یه خودکار رو برای یک بچه میخری چه هدف ازش داری؟ ببره دیوارها رو بنویسه، اونا رو خراب بکنه، صبح بلند شده لباسات رو همه رو خطی کرده، یاد آدمشونه بره استفاده کنه و این چه شما نداده مثل یک بچه چه در یه زایش موزه به ناراحتی مالش اون چشم از بکار برید مالش اون خودکاره. اینو دادن که ما در اون جایی که رو ما دادن تو اون بکار ببریم، اینو دادن که ما اسرار عالم رو تماشا کنیم تا از اون به خالق عالم پی ببریم. اصل اینه کار برد این چشم. اصل اینه که از یخچال به داروهای حساسی رو که جان هزار نفر رو شاید نجات بده تونجا نگهداری کنه. اصل اینه که تونجا غذا بذارن که خانواده ای رو اونجا، حالا یک کسی بر میداره مثلا توش لباسه میذاره عوض کموت، اون عیب نداره، این هم اینجور درکش میکنه. یک کسی روش پله میکنه میره مثلا تو سبزیجات، خب نداره، قابل استفاده است. اما این همه کارخونه و بیار و ببر و تشکیلات و این همه مهندس و فلان و فلان و کشف معدن و دانشکده و اصول مهندس، برای چی؟ برای همشه که یخساز این آقا پله کنه بذاره سقف رو میخ بزنه، اون آقا مثلا لباس بذارش کمد کنه. هدف اصلین چش این بود که من تماشای اسرار اصلی بکنم، صاحب این اسرار رو تماشا کنم، پیدا کنم و عوض بگیرم. اصل هدف این بوده، اصل هدف این که در این راستا هرچی که مربوط من رو به این رو برسونه. علم میخونم از این جهته که علم رو بخونم، این مشاعر رو باز بکنم، تا وقتی تا دیروز آب میدیدم امروز مولکول‌هاشو ببینم، امروز اتمشو ببینم با این چشم زیر میکروسکوپ برگ رو میدیدم، تا دیروز اسرارشو ببینم، تا به اون خالق بیشتر نزدیک بشم، بیشتر عشق ببرزم. چشم رو برای این به من دادند. حالا در طول این میرم غذا هم میخورم در این راستا، غذا رو ببینم و بخورم و درست کنم اینها، تا ادامه حیاتم رو ببینم و او رو پیدا کنم. مثلا غیر از این فینال هدف دیگری نیست که، هدف دومی اصلا نیست، فقط یه هدف محکم. بقیه همه در راستای اون دارن شکل میگیم و ارتباط بود و رسیدن بود. همین که از اون برید دیگر این چشم در محلی به کار خواهد رفت، مثل بچه ای که خودکار رو باباش گرفته دفتر مش این ورداره، مثلا تو خواب مثلا بابا خوابیده فرو بره مثلا چشم رو در بیاره، لباساشو چی کنه، دیوار رو، چه چیزهایی که این گناه وقتی من توجه میکنم به چشم تو این چنده رو نمیخواه، یکی دو ساعت میخواه طول بکشه. حالا ما توضیح میدیم زمان میبره، در مقام توجه پنج دقیقه طول نمیکشه، پنج دقیقه، دو دقیقه، همین ها سری میاد تو تمرکز انسان. این چشم رو برای چی؟ کاربردش چیه؟ این توجه چیه؟ اسرار این آرام رو کشف کنم چیه؟ عجبا ای بیچاره، ببین اون یک بچه 13 ساله 14 ساله الان در لبنان در فلسطین از این چشم ها گناه نکرده، شب بلند میشه عشق زاری میکنه، اینقدر پاکه، درسشم خونده، نمازشم خونده، الان با این چشم رفته قلب دشمن رو نشانه میگیره و داره اون رو داغون میکنه. این از چشم این استفاده میکنه یک بچه 13 ساله. من با این سن و سال، با این شرایط، با این همه نیت، با این وضعیت اینقدر یعنی غافل شدم، اینقدر یعنی که این اراده و عدم از چنان بیام بر این چند لحظه عمر از این نعمت عظیمی که هنوزم انسان ها در اسرار موندن من اینو بیارم. اینها وقتی ما تمرکز میکنیم چند دقیقه به یک سری واقعیت ها، تون چند دقیقه تمرکز انرژی میگیریم، وجودمون رو پر از مهمات میکنیم. اون وقت شد که یه ساعت بعد، دو ساعت بعد، دو روز بعد، پنج روز دیگه شیطان خواست بخواد ما رو وسوسه کنه، به اصطلاح تو میدان جنگ با شیطان قرار گرفتن، اون مهماتی به کار ببرن، اونها رو زود اون برکات و آثاری که در عرض چند دقیقه تفکر و توجه تو خلوت ذخیره کرده بودم به لطف خدا اینا سریع اثر میگذاره. علت این که من در مقام در زمان گناه، در وقت گناه نمیتونم خودمو زم و زور بکنم، علت اینه که آماده باش نیستم. انسانی که سرزده هرش بدید نمیتونه دو قدم بپره، میفته تو چوب، از پله میفته. با این که میتونه از پنج طبقه میفته زمین تکه بار خواهده، اما نمیتونه دیگه نکدار خودش رو یهو از آخر لبه بامون خودش بدید، این علی رغم میل خودش هر سن بخواد دیگه ره چه رفت. اون سرزدین اتفاق افتاد. اما اگه آماده باش باشد چی؟ اینطور نیست، تمام قواش اونجا به دفاع برمیخیزه. کسی که هر از گاهی خلوتی بکنه با یک سری واقعیت ها، با یک سری حقایق ور بره و در وجود خودش اندیشش رو عمق بده و اینها رو ذخیره بکنه، اون موقع چه گناه میخواد پیش بیاد سریع نیروها به کار میفته، این اثرشو میگذاره. و اما بیخیال باشد، معلومه که دشمن کار خودش رو غافلگیر میکند. پس مطلب دوم این شد که ما در یک خلوتهایی یک سری واقعیتها رو خوب تمرکز بدیم و این البته در تمام گناه اینطوره. حالا ما چون موضوع بحثمون در عفت چشمه داره ورزی میکنیم و الا در عفت زبان هم همینجوره هست، این هم مثلا تو زبان ما پیاده میکنیم. خدا زبان من داده چی؟ اهداف چی؟ و مسئله چی لآخر؟ خب مطلب سوم این است که ما قوه وهمون رو علاوه بر اون تمرکز که عرض کردیم خیلی مفیده، از یک سری ذکرها استفاده بکنیم. ذکرها خیلی اثرات جالبی دارند. منتها بارها عرض کردیم که ذکر تنها این کافی نیست، تربیت انسان از تمام ابعاد وجودشه. انسان فقط آب بخوره بگم آقا چون آب خیلی مهمه، انسان اگه آب نخوره میمیره. آب مایه حیات اوست، آب میخوری لذت حیات میده. آب چی؟ آب درست، اما فقط این نیست. انسان انواع و اقسام نیازمندی هاش به طور هماهنگ باید کار بکنه. لذا هم از راه قوه فکر باید استفاده بکنیم تا برسیم قوه تعقل که بره بالا بالاها، و هم از راه دستورات عبادی و هم از راه های دیگر که با درزای خودش عرض شده و هم از راه ذکر، و مجموعه هر کدوم خاصیت خودشو داره. در این زمینه در کنترل قوه وهم می فرمایند ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 11 مرتبه و 7 مرتبه هم می فرمایند بعد از نماز صبح و 7 مرتبه یا 11 مرتبه بعد از نماز مغرب با توجه. و اون هنگامی که این ملعون میخواد ما حمله بکنه مثل کسی که گرگ برامون حمله میکنه، تو بیابون یه گرگ به انسان حمله کنه چطور از ته دل به خدا پناه میبره؟ علکی نه، دیگه اونجا واقعا خطر رو، در حالی که این گرگ ده دقیقه آدم رو میگرد و برای همیشه دیگه راحت میده آقالم دیگه. اما این وهم که شیطان از توی اون پنهان شده میاد حمله بکنه، این حمله کنه چی؟ موجودیت من رو تا بی نهایت از بین میبره. این خطر چقدر فوق العاده است. اگر ما خطر رو احساس بکنیم بر علیه وجود خودمون داریم چه کار میکنیم، اونگاه آنچنان توجهی که در بیابان به نعاس میاد به شخص، این طور از ته دل خدا رو صدا میزنه. همون که الله گفت کار تمام شد، یا الله گفت لا اله الا الله گفت اسأل الله من فضله، این ذکر خیلی بزرگان فرمودن مخصوصا در مسائل تخیلات جنسی، اینها خیلی مفیده. همون که از ته دل گفت، حتی هر چی که در راستای توحید اسم ائمه را آورد علیه السلام، اسم علمای ربانی رو، شهدا رو، هر قدرت بالایی رو که در اون لحظه پناه میبره، این خیلی مفید هست. یا هم میدین گرگ درنده نیست اصلا، این لحظه خیلی لحظه شیرینیه. انسان که قبلا خیال میشد آخه من از این گناه نمیتونم دست بکنم، آقا عادت کردم، آقا بلکل من نیست، آقا هی تصمیم گیرم نمیشه، آقا من دیگه دست ناامید شدم دیگه، فلان شدم دیگه. نه، اتفاقا با همون احساسی که در ضعف خودش داشت با چنین توجهی یهو میگسن اثری از این کشش های گناه نیست. اینقدر شیرین این لحظه برای انسان، تازه میفهمه که عجبا هدف خدا از این گناه که گذاشته شیطان و نفس این حرفا این بوده. چقدر زیباست او بیاد با آدم و او راحت بایی یا الله حسش بکنه، و تو اون لحظه از این احساس این خطر با همه وجود توسل به او بکنه. ذکر این لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم با اون بسم اللهش، و حین حمله خیال گناه هم مطلب دیگر این هست که می فرماین 11 سوره توحید بعد از نماز صبح باز خیلی مفید است، از جهت این که انسان در روز گناه نکند و از خدا کمک بخواهد، به احترام سوره ها در طول روز گناه نکرده باشد. مطلب دیگری که باز در این زمینه خیلی مفید هست انسان باید اون رو توسط بکند، این در کنترل وهمش عرض کردیم گناه، هر گونه گناهی، هر گونه گناهی از جاه طلبی و ریاست طلبی گرفته تا اون گناه هایی که مثلا انسان بی خودی بی خودی یک برگ درخت رو میچنه بدون هیچ دلیلی، به خراش به دیوار کسی میزنه بدون هیچ دلیلی هوسی. همه گناهان ریشه شون از قوه وهمشون میشه، که در باره قوه وهم مطالبی تبدیلن فصل عرض کردن، البته حالا ازش بگذاریم. چیزهایش قوه وهم رو فعال میکند، یکی هم همنشینی است. همنشینی با آدمای گناهکار هرزه خیلی قوه وهم رو فعال میکنه در راستای گرایش به گناه. این اصل وضعی دارد. اصلا تو روایات اسم را دزدی گفت فرمودن، اصلا می دزده. دزد کارش سیه، کارش جنسی را طوری می جیره که انسان متوجه نمیشه. این قوه وهم، این شیطان که توش لانه کرده، آقا طوری از این رفیق خاصیت های انحرافی او رو می دزدد که انسان هیچ متوجه نمیشه. برای همین است که بعضی ها به خودشون مغرور میشه، آقا من هیچی نمیشه، من میرم تو متن گناه میرم و میخوام دیگران هدایت بکنم. متوجه نیست که اینطور نیست که اونم مثلا گناه که مثل اونها رو بکنه. شیطان چه عجیبیه. انشاءالله فرصت شیطان شناسی یه جلساتی باشه، خیلی چیز عجیبیه. اگه ببینیم من زمینه دارم که بله گناه او رو میگیرم، مثلا روز اول روز دوم رو نصیحت میگردم مثلا سیگار نکش، حالا بعد از مدتی اثر گذاشت، حالا دارم نعوذ بالله مثلا یک نجاست دیگری اینقدر اثر گذاشت، بعد که نام مثل اون نیستم و خیلی قویم، من میرم درست تو میخانه تو کارخانه شرابسازی یه قطره من اثر هیچی نمیذارد. اینطور نیست. شما سر خیال میکنه همونه، همونشو داری میگه من میکنی یا میکنون هیچی نمیشه، من اینطوره، من چنینه. شیطان سهمتو را همین را داره میده، متوجه نیستید. یعنی چه من به گناه نمیفتم؟ بجه تو گناه رو سمت انگشت دست تعداد گناه شده من گناه نمیفتم. روایت معصومت فرمود علیه السلام که می دزده. حالا در چه زمینه برات پیش بیاد؟ بنابراین این که ما بریم گناهکار رو هدایت بکنیم، این یه تجهیزاتی میخواد، اینطور علکی ولوی نیست. تجهیزاتی لازم دارد، واکسن مربوط خاص خودشو دارد، ماسک و دستکش‌های لباس خاص خودشو دارد، ابزار ایمنی خاص خودشو دارد، تا با اون تجهیزات بعد انسان با توکل به خدا بر اساس وظیفه نهی از منکری خب بره جلو. بله اون بحثه. پس یکی هم همنشینیه، دکتر مصبتش همینطور همنشینی با افراد متدین، افرادش اهل آخرت، اهل خدا، اون وهم انسان رو ضعیف میکنه در نسبت به گناه. دیگر از چیزهایی که قوه وهم رو فعال میکنه پرخوری و پرحرفی و بیهودجری بدون دلیل. چون امکان داره انسانی و کار بیهوده بکنه ولی دلیل موجهی دارد، به خاطر مثلا یک برادرزاده اش، به خاطر بچه اش، کار عذاب اطوار بچه، کار بیهوده بیهوده ها رو در بیاره. چون بچه مثلا عبادته، این بیهوده نیست، این باهوده از این دلیل دارد. اما یک وقت یک بیهوده میکنه، اونجا یه ساعت داره بیهوده گری میکنه، عبادت داره میکنه، اینجا یک حرف بیخودی بزنه، هیچی، هیچ ربطی به دنیا و آخرتش نداره اصلا. هر انسان امکان داره از خیلی توفیقا سلب بکنه، قوه وهم رو اثر بگذاره. علایه ها اینها همه در تقویت قوه وهم اثر دارند. کنترل نها قوه وهم رو زموزور میکنه. خیلی دیگه وقت از آن رو نچیدیم فراز خیلی زموزور کنیم که طول کشید. یکی هم تقویت اراده هست که تقویت اراده باز هم به نوعی رفت به این مسائل داره، چون اگر رایت بشه اراده خود به خود خیلی مقدار تقویت میشه و توسط به خطرات رو میکنه، تصمیش من دارم بر علیه خودم اقدام میکنم، خودم رو نابود میکنم و دردش رو الان احساس نمیکنم، بالاخره یک روزی میاد که اون درد دیگه کار خودش رو میکنه. مثل کسی که در بچگی بادام و هسته و اینها رو میشکنه خوششم میاد، اما نمیدونه که داره ترک های ریزی تو دندانش درست میکنه، ایزاد میشه، بعد 10 سال دیگه اون وقت از درد عذابش سرشو دیوار میکوبه، خیال میکنه درد الان گرفت، نمیتونه اثر اون عملی که بر خلاف نظام وجودی دندانش انجام داد اثرش در طول زمان الان داره ظهور میکنه. گناه اینطور نیست که همین الان یه دفعه نامحرم نگاه کردن زود یه چیزی بخونه تو چشمم. خداوند ما را آفریده در بی نهایت پهنه هستی، زمان برای ما زمان بزرگیه، برای خدا که چون زمان نیست، اما اون لحظه که آمد اون لحظه دیگر تعیین کننده است. ولذا این هم واضح بحثی شده در تقویت اراده که باز انشاءالله به بعض اصلا بحث شدن بفته لازم کنه انشاءالله سوی وقتمون شد لازم اطلاع به عرض میرسه. خب تو اون موقع اگر ما توجهمون رو به خودمون داشته باشیم، اون وقت اگر چشمون هم ناخواسته به نامحرم خورد، از این احکام فکرم که مثلا استاد ما تزوری میکنیم، خب بدون اراده من باشد بدون نیت من باشد اون عیب نداره، گناه نیست، اما ادامهش بدیم اون گناهه. بنابراین لازم نیست که ما سرمون رو همچو بیندازیم پایین که جلو دیگه نبینیم، این نامحرم که مثلا با اون سر کار داریم دیگه اینو نبینیم شد، اینجور نمیخواد بفرمایید. و شما الان ملاحظه فرمید ما اینجا الان نشسته بودیم، همه اعضا روی فرش نشسته بودن دیگه، اما تو این لحظه تا بند اسم فرش نیاوردم همه بریده بودیم از اینکه روی فرش نشستیم، اصلا برید ما شد روی فرش نشستیم اما از فرش بریده بودیم، چون توجهمون داره ما رو زندگی میده. تا من اسم فرشارده بیدیم تحت گلها و رنجها و ریز ریزها بشن متصل شد. پس وقتی من با این احساسها از خونه بیرون بیام، خودم به خدا بسپارم، قل اعوذها رو بخونم، آیت الکرسی رو بخونم، مثل اینکه دارم یک میدان زنج خط مقدم میرم، چون این توسط رو آماده باش بکنم، نامحرم وقتی اومد مثل تو رو پای مثل نشسته، مثل پیش رو من داره صحبت میکنه، اصلا سرموش رو باز گذاشته. وقتی من تمام توسطم تو خودم باشد، تو خدا به خدا باشد، میتونم این توسط رو طوری با اون توضیحات کامل عرض شد انسان بتواند بریده از این توسط نامحرم باشد. و تا امکان هست ما نگاه نکنیم، نگاه نشون چشما ببندم بیفتم زمین، چشماما نیم بندی بکنم و طوری نباشه که مثلا یک مشت کچفهمه هایی کتفشه هایی مثلا یه ذره هایی در فضای کلاس و در فضای مثلا آزمایشگاه درست بکنند، توسط رو به این شکل انجام بدم از درون بریده باشم از این وضعیت، کنترل خودم باشم، بعد در حد توان چشمان رو نیم بند تبسم تو اون کار، تو اون میز، تو اون دفتر، تو اون کتاب باشد تا میتونم به این صورت از خدا کمک بخوام. انشاءالله خدا کمک بکنه و عفت چشم همین که من در حد توانم هر قدر رو به کار برده، مطمئنن خدا وعده داده خودش آنچنان کمک میکنه که انسان به ذهنش هم نمیرسه، تصورش هم نمیکنه. خداوند انشاءالله به فضل شرم خودش همه ما را از این فتنه های آخر زمان که دشمنان دین، بشریت، برای نابودی بشریت به ما میریزن، شر آنها را به خود بازگردانه و ما را انشاءالله از شر نفس و فتنه های آخر زمان حفظ کند انشاءالله و با عفت تمامی وجود من انشاءالله ما را، جامعه ما را شایسته ظهور حضرت قرار بدهد. صلوات ختم کنیم. خب از در تغذیه هم عزیزان از این غذاهایی مثل پیاز و فلفل و ادویه‌جات اونا خوب نیست، اونا که در معرض این گونه مسائل بیشتر هستن اونا خاصیت غذای چندانی هم ندارد، اما غذاهای مقوی که باید بخورید مثل آبگوشت و کباب و نهرفا که باید هم بخورید حتما یه قاشق لااقل از این دو قاشق غذا خورید، آب و غوره، آب لیمو نه، آب و غوره، این رو اگه استفاده کنیم خیلی مفید هست بعد از غذا، بعد از اتمام غذا تو غذاهای مقوی اینا مفید هستن انشاءالله. اینها رو هم بله خب. Thank you.